به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در 28 آبان ماه 1404 صدای ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون از جمله میپرسیم که عربستان میتونه چه نقشی میان تهران و واشنگتن ایفا بکنه، چشمانداز بهبود روابط تهران و آژانس چیست. یک تحلیلگر به ما میگه که بدون گفتگو با آمریکا تهران آماده دادن امتیاز با آژانس نخواهد بود. و البته از یک هنرمند خوشنویس درباره دریافت جایزه از 2 سالانه فلورانس خواهیم شنید که چرا خط کوفی نوین رو انتخاب کرده. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید در ابتدای این برنامه از همکارم مهران کریمی.
مرسی هانا. کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران میگوید که جمهوری اسلامی آماده از سرگیری دوباره مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست، اما در صورتی که به گفته او مذاکرات با احترام متقابل انجام شود. مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرد آمریکایی‌ها باید گام اول را بردارند و نشان دهند که آماده تعامل با ما بر اساس شروطی هستند که جمهوری اسلامی تعیین می کند. او گفت غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد یافت و برنامه موشکی بالستیک ایران هم که در حال گسترش است کاملا از میز مذاکره خارج است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها گفته که اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. در همین حال رافائل گروسی روز چهارشنبه بازداشت امیررضا جلیلیان پژوهشگر پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران را تایید کرد. مدیر کل آژانس گفت این بازداشت ارتباطی با فعالیت‌های آژانس ندارد و جلیلیان درگیر یک پرونده کیفری است که وکلایش روی آن کار می‌کنند. گروسی جزئیات بیشتری ارائه نکرد. بنابر اطلاعات در دسترس، آقای جلیلیان سابقه معاونت پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای از زیرمجموعه‌های سازمان انرژی اتمی را دارد. در حساب لینکدین از او به عنوان کارشناس رادیو ایزوتوپ و رادیو دارو در آژانس نام برده شده. سعیده وارسته همسر امیررضا جلیلیان اول آبان ماه در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال گفته بود این دانشمند هسته‌ای به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به 10 سال حبس محکوم شده. به گفته خانم وارسته همسرش مرداد ماه 1403 همراه با خانواده‌اش در جریان سفر به تهران برای عیادت مادرش به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری با ولیعهد عربستان سعودی گفت که حکومت ایران به شدت خواهان توافق است و بد جوری توافق می‌خواهد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در این حال در کاخ سفید گفت روند گفتگوها با ایران آغاز شده و این مذاکرات می‌تواند اتفاق خوبی باشد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم گفت که کشورش برای توافق بین ایران و ایالات متحده تلاش می‌کند و تأکید کرد دستیابی به یک توافق می‌تواند برای آینده کشورش خوب باشد. سه‌شنبه خبرگزاری‌ها از ارسال نامه مسعود پزشکیان برای محمد بن سلمان خبر دادند، نامه‌ای که سخنگوی دولت ایران درباره آن گفت با هدف قدردانی از ریاض برای بازگشت حجاج ایرانی در سال گذشته فرستاده شده. دونالد ترامپ همچنین سه‌شنبه در ضیافت شام خود با ولیعهد عربستان بار دیگر گفت آمریکا به تازگی نشان داد که با فاصله از دیگران بهترین تجهیزات نظامی را می‌سازد سازد و به گفته او هیچ کس به گرد پای آمریکا نمی رسد. آقای ترامپ همچنین در حضور محمد بن سلمان گفت ما با بمب‌افکن بی دو تهدید هسته‌ای ایران را از بین بردیم و حالا عربستان امن‌ترین دوران خود را می گذراند.
And we had the pilots in the Oval Office right here. We were celebrating a very successful attack. So I had them in with that beautiful B-2 bomber that's over there.
به گفته رئیس جمهور آمریکا خریدهای نظامی عربستان از آمریکا نیز هر دو کشور را امن‌تر می‌کند و نقش محوری عربستان را در خاورمیانه تقویت خواهد کرد. هانا
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که همراه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. این برنامه حدود 55 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت که دعوت میکنم برای شنیدن گزارش‌های متنوعی در اون همراه ما باشید. اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو همچنین میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مرور بکنید. همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید، دیدار اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در کاخ سفید از جهات بسیاری در کانون توجه‌ها قرار گرفته، از جمله مسائل مطرح شده در جریان گفتگوهای این دو، موضوع برنامه هسته‌ای و چشم‌انداز رسیدن به توافق بین واشنگتن و تهران هست. درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد در این برنامه، اما ابتدا مروری بکنیم بر این دیدار خبرساز با همکارم هومن عسکری.
مراسم استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه‌شنبه در کاخ سفید با تشریفات کامل و زرق و برقی کم نظیر برگزار شد. این دو اندکی بعد در برابر خبرنگاران قرار گرفتند و آقای ترامپ مهمان خود را مردی به شدت محترم و دوستی بسیار قدیمی خواند. رئیس جمهور ایالات متحده تأکید کرد که به کارنامه ولیعهد عربستان در زمینه حقوق بشر و دیگر بخش‌ها افتخار می‌کند. در سالهای اخیر موضوع آمار بالای اعدام‌ها، محدودیت زنان در جامعه، جرم‌انگاری روابط جنسی خارج از ازدواج و روابط دگرباشان از جمله موارد مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری علیه عربستان بودند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنانش در برابر خبرنگاران در اتاق بیزی کاخ سفید از محمد بن سلمان تشکر کرد که پذیرفته 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کند و افزود که این رقم ممکن است به 1 تریلیون دلار هم برسد، اما آقای ترامپ به شوخی گفت برای رسیدن به این هدف باید روی بن سلمان بیشتر کار کند.
And I want to thank you because you've agreed to invest $600 billion into the United States, and because he's my friend, he might make it a trillion, but I'm going to have to work on him.
نکته ای که اندکی بعد محمد بن سلمان آن را تایید کرد و وعده داد که در سفرش افزایش سرمایه گذاری تا سطح 1 تریلیون دلار را اعلام می کند. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری به همسویی سیاسی و نظامی کشورش با عربستان در قبال مسائل مختلف از جمله ایران هم اشاره کرد. او گفت
ما همیشه در موارد مختلف مواضع مشابهی داشتیم. فکر می‌کنم در حذف توان هسته‌ای ایران کار فوق‌العاده‌ای انجام دادیم. هیچ کس دیگری نمی‌توانست این کار را انجام دهد.
دو رهبر همچنین در این جلسه به موضوعات مختلفی از جمله پیمان ابراهیم، موضوع فروش جنگنده‌های پیشرفته F-35 به عربستان، توافق امنیتی بین واشنگتن و ریاض هم پرداختند. محمد بن سلمان در ارتباط با گفتگوی بین ایران و آمریکا گفت ما تلاش خود را خواهیم کرد که ایالات متحده آمریکا و ایران به توافق برسند. ولیعهد عربستان افزود که به باور او رسیدن به توافق هم به نفع آینده ایران است، هم به نفع منطقه و جهان و هم به نفع ایالات متحده آمریکا. او تصریح کرد که ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که به چنین روزی برسیم. دونالد ترامپ هم گفت که ایران به شدت به دنبال توافق است. او تاکید کرد که آمادگی این امر را دارد و در حال مذاکره و آغاز یک روند با ایران است. او گفت که می توانستیم قبل از جنگ هم به این توافق برسیم، اما به گفته آقای ترامپ آن روش کار نکرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه بدون توضیح بیشتر گفت درباره توافق با ایران اتفاقی خواهد افتاد. او گفت شاید ایرانی‌ها به زبان چیز دیگری بگویند، اما بسیار به دنبال توافق هستند. و اما یکی از لحظات واکنش برانگیز این ملاقات زمانی رقم خورد که مری بروس، خبرنگار ABC نیوز، از محمد بن سلمان درباره قتل فجیع جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی پرسید و اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا تایید کردند که ولیعهد عربستان این عملیات را ترتیب داده. این خبرنگار گفت که خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر اینک از حضور او در کاخ سفید خشمگین هستند. خانم بروس پرسید آمریکایی‌ها چرا باید به بن سلمان اعتماد کنند؟ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش بدون نام بردن از جمال خاشقچی گفت:
از کسی یاد کردید که به شدت جنجالی بود و خیلی ها از این شخصی که شما از او صحبت می کنید خوششان نمی آمد. حالا چه دوستش داشتید و چه نه، یک اتفاقهای افتاده، اما ولیعهد عربستان هیچ چیزی درباره‌اش نمی‌دانسته.
آقای ترامپ با تشر به خبرنگار ABC گفت لزومی ندارد با پرسش‌های اینچنینی مهمانمان را شرمنده کنید. با این همه محمد بن سلمان در توضیحاتی گفت اساساً اسامه بن لادن با هدف تخریب روابط آمریکا و عربستان در حملات 11 سپتامبر از شهروندان سعودی استفاده کرد. او هم مانند آقای ترامپ بدون نام بردن از جمال خاشقچی گفت از جان باختن او متاسف است و کشورش اقدامات لازم را برای پیشگیری از تکرار چنین رخدادهایی در آینده انجام داده است. جمال خاشقچی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و مخالف حکومت سعودی بود که پاییز سال 1397 برای دریافت مدارکی مرتبط با ازدواج خود به کنسولگری عربستان در استانبول رفت که در آنجا به قتل رسید. عربستان در ابتدا قتل این روزنامه‌نگار را انکار کرد، اما در نهایت به آن اعتراف کرد. ریاض در این حال دست داشتن محمد بن سلمان در این رخداد را به شدت تکذیب می‌کند. روز چهارشنبه دونالد ترامپ و محمد بن سلمان با 400 تن از مدیران شرکت‌های سعودی و آمریکایی نشسته مشترکی دارند. ولیعهد عربستان قرار است بعد از این نشست آمریکا را ترک کند.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. همونطور که در این گزارش هم اشاره شد، رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار با محمد بن سلمان بار دیگه به بمباران تسلیحات هسته‌ای ایران توسط ایالات متحده در اول تیر ماه امسال اشاره کرد و در ادامه گفت که میتونم بگم که اونها به شدت، منظورش ایرانی هاست، به شدت مشتاق توافق هستند. من کاملا پذیرای اون هستم. آقای ترامپ تصریح کرد که آمریکا میتونست قبل از جنگ به توافق برسه، اما این میسر نشد، چیزی اتفاق خواهد افتاد به گفته آقای ترامپ. در همین حال ولیعهد عربستان سعودی هم گفت که معتقده که برای آینده ایران خوبه که یک توافق خوب به دست بیاد که مسیر رو برای منطقه، جهان و آمریکا تعیین بکنه. بنابراین به گفته او تمام تلاش خود رو خواهند کرد عربستانی‌ها که شاهد وقوع اون روز دستیابی به توافق باشن. برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که عربستان اون پیامی که گفته شد که مسعود پزشکیان به عربستان فرستاده به ولیعهد عربستان در آستانه سفرش به آمریکا، اون احتمالاً حامل پیام ایران به ایالات متحده بوده، اگرچه که برخی چنین موضوعی رو رد کردند. ریاض چه نقشی در میان تهران و واشنگتن ایفا می‌کنه؟ مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در عربستان سعودی پاسخ میده.
پادشاهی سعودی در واقع خواستار نوعی آرامش و ثبات در منطقه است. نظر به این که این کشور طرح‌های بسیار بزرگ و عظیمی در رابطه با تحولات اقتصادی در داخل کشور داره و همچنین خواستار نوعی ثبات منطقه‌ای در خاورمیانه است، در نتیجه مخالف هر گونه جنگی است که چه بسا انعکاس اون فقط بر روی ایران یا اسرائیل یا ایالات متحده نخواهد بود، بلکه کل منطقه خاورمیانه رو با خطر روبرو خواهد کرد. این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه هم این هست که اگر جمهوری اسلامی ایران خواستار دستیابی به توافقی در رابطه با سه پرونده مهم خودش، هسته‌ای، موشکی و سیاست منطقه‌ای باشه، مسلماً این مسئله برای ریاض هم یک مسئله پذیرفته شده هست. اگر این توافق بتونه تغییری در سیاست منطقه جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو محدود بکنه و برنامه اتمی این کشور منجر به مسابقه تسلیحاتی اتمی در منطقه نشه.
این یک تمایل به عادی شدن وضعیت تهران برای این هست که یک رقیب همتراز کشور دوست و برادر داشته باشه، یا اینکه مهار تهران برای اینکه رقیبی برای ریاض در منطقه خاورمیانه نباشه؟
ببینید، رقابت رو هیچ کس نمیتونه متوقف بکنه. حتی کشورهای کوچیک هم سعی میکنن نقش رقابت رو بازی بکنن و ایفا بکنن، اما رقابتی برای ریاض به نظر من و یا بر اساس خوانش من قابل قبول هست که قوانین رقابت رو بهش احترام بذاره. رقابت هم یک قوانین و یک اصولی داره. خارج از اصول رقابت، خارج از اصول و قوانین رقابت، معنیش حمایت از گروه‌های مسلحه، جنگ نیابتی هست. این دیگه رقابت نیست. رقابت فکر کنم برای همه پذیرفته شده است زمانی که بر اساس قوانین رقابت باشه.
و در تصویر بزرگتر با توجه به سفر محمد بن سلمان به واشنگتن، استقبال از او در کاخ سفید و صحبت‌هایی که مطرح شد، روابط ریاض رو با واشنگتن چگونه باید دید از اینجا به بعد؟
ببینید، در دوره دموکرات‌ها نوعی سردی روابط میان واشنگتن و ریاض برقرار شد و دلیلش هم دولت دموکرات ایالات متحده آمریکا بود. اما اکنون ایالات متحده به اهمیت پادشاهی سعودی برای ایجاد ثبات در منطقه، در مناطق مختلف، نه فقط در رابطه با مسئله غزه، بلکه در سوریه، در لبنان و حتی در مناطق دیگه خاورمیانه، واشنگتن به یک متحد استراتژیک مورد اطمینان نیاز داره، برخلاف دولت دموکرات ایالات متحده که چنین اقدامی رو در حقیقت اقداماتش منجر به سردی روابط میان دو کشور شده بود.
به هر حال دولت دموکرات این به نظر میاد اتحاد استراتژیک رو در قطر میدید، همونطور که اعلام هم کرد قطر رو به عنوان متحد استراتژیک غیر ناتویی.
بله، اکنون ببینید، مسئله به نظر من شرایط عوض شده. تحولات بزرگی در منطقه صورت گرفته. رژیم سوریه سقوط کرد. در نتیجه بسیار از شبه نظامیان بستر فعالیت خودشون رو از دست دادن. معادلات جدیدی در خاورمیانه ایجاد شده. در نتیجه فکر میکنم اکنون ما با یک شرایط جدیدی روبرو هستیم. این شرایط جدید فکر می‌کنم اهمیت پادشاهی سعودی رو برای ایالات متحده آشکار کرده. هرچند که روابط میان دو کشور در حقیقت 9 دهه روابط میان این دو کشور آغاز شد از 9 دهه پیش و در طول جنگ سرد هم پادشاهی سعودی متحد مهم ایالات متحده آمریکا بود. فکر میکنم این نوسان‌ها در پایان به یک نتیجه مثبت برای هر دو طرف منجر خواهد شد.
و آقای الفک، در یک نگاه دیگر از مقام‌های گذشته دولت‌های دموکرات آمریکا، مثلا آرون دیوید میلر میگه که آقای ترامپ خیلی بیشتر از اون چیزی که عربستان به آمریکا داد در این سفر به عربستان ارائه کرد و شاید دست پایین‌تر رو داشت در این نگاه. عربستان چه چیزی میتونست به آمریکا بده در این سفر که نداد؟
رابطه میان دو کشور بر اساس گفته هر دو طرف یک رابطه استراتژیک و راهبردی است. در یک رابطه راهبردی ما نمیتونیم یک مقطعی از این رابطه رو به عنوان ملاک برای رابطه میان دو طرف قرار بدیم. شاید الان این کم و زیادهای هر کدوم از طرفها در دادن امتیاز به دیگری در شرایط دیگر یک بالانس دیگری داشته باشه. نمیتونیم ما روی این مسئله انگوش بذاریم فقط. اما اقدامی که واشنگتن انجام داده نشون میده که سعودی و ریاض اهمیت بالایی برای ایالات متحده داره، خصوصا در شرایط کنونی، و این اتحاد میتونه سیاست‌های ایالات متحده آمریکا رو در منطقه خاورمیانه و حتی در زمینه انرژی، در زمینه امنیت، در زمینه ثبات باعث استقرار و ثبات اون بشه. و پادشاهی سعودی آنچه براش مهمتر از همه هست، گذشته از مسئله ثبات، مسئله امنیت در منطقه، مسئله حل بحران‌های منطقه مثل مسئله فلسطین، مسئله فناوری و اقتصاد برای پادشاهی سعودی بسیار مهمه، خصوصا که این کشور تلاش داره به عنوان یک مهمترین کشور در زمینه هوش مصنوعی در خاورمیانه باشه. به همین دلیل هست که ما میبینیم که ایالات متحده سعی میکنه در این رابطه همکاری گسترده تر و ثابت تر و پردوام تری رو داشته باشه.
صدای مسعود فعلفک رو میشنیدی، تحلیلگر امور خاورمیانه در عربستان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و از ایستگاه 19 رادیو فردا که سپاسگزارم همراه اون هستید. در دو سالانه هنر فلورانس بیناله که حدود یک ماه پیش در شهر تاریخی برگزار شد، اثر یک هنرمند خوشنویس ساکن ایران موفق به کسب جایزه سوم در بخش طراحی نقاشی و خوشنویسی شد. اثر ارکیده امینایی چترودی که در رشته کوفیه نوین فعالیت میکنه با عنوان رهایی موفق به کسب این جایزه شد. او در گفتگو با رادیو فردا از رشتهش، آثارش و اهمیت این جایزه برای مسیر هنری خودش میگه.
واقعیتش من سالها در زمینهای مختلف هنری مثل نقاشی آبرنگ، نقاشی اکریلیک، طراحی پارچه، طراحی روی ابریشم کار کردم و در نهایت راه خودم رو در کوفیه نوین پیدا کردم. خوشنویسی رو یا همون کالیگرافی رو من 3 سالی که شروع کردم. قبل از کوفیه نوین خطای مدرن دیگه بوده که آموزش دیدم، ولی خب دیدم که کوفیه نوین اون چیزیه که من سالها دنبال بالش بودم.
میتونیم بگیم چرا؟ به دلیل اینکه من احساس میکنم که حرکت توی کوفیه نوین که شما به بینال دو سالانه فلورانس هم ارائه دادید، حرکت توش زیاده در عین ایستایی. میشه بگید که برای شما چه جذابیتی داشت؟
کوفیه نوین واقعیتش قدرت بصری خیلی بالایی داره، یه ساختاری داره که به من اجازه میده که اجرای آزادانه ای داشته باشم. خب کوفیه نوین رو من آموزش دیدم، از استاد کاظم خراسانی آموزش دیدم، ولی همیشه دوست داشتم اثری که خلق میکنم فرق بکنه با آثار دیگران، یعنی دوست داشتم همیشه یک چیز جدیدی بخوام ارائه بدم. این کوفیه نوین به من این اجازه رو میداد که در عین این که اون کار نظم و انسجام داشته باشه، من یه حرکتی هم درش به وجود بیارم و این ترکیب باعث شده که خطی که می نویسم فقط خط نباشه، به بیان بصری تبدیل بشه، که خب این حتی مخاطبان غیر ایرانی هم باعث شده که حرکت و احساس رو در اون درک بکنه.
و چرا مولانا؟
خب مولانا برای من واقعیتش مولانا با همه شاعرهای دیگه فرق میکنه. من وقتی شعرهای مولانا رو می خونم یک حرکت درونی در من به وجود میاد. همیشه دوست داشتم شعراشو، وقتی میخونم در حقیقت تمام تک تک سلول هام به وجد میاد و این حرکتی که در من به وجود میاد و گاهن سما هم میکنم، دوست داشتم این سما و این حرکت درونی که در خودم توی وجودم به وجود میاد و دوست داشتم توی کارهام را نشون بدم.
اتفاقا سما رو میشه دید در کار شما. کمی درباره جایزه هم صحبت بکنم. با توجه به اینکه خیلی کم پیش میاد که هنرمندی از ایران در این رشته در یک دو سالانه شناخته شده در فلورانس بخواد شرکت بکنه و جایزه هم بگیره، چه اهمیتی داره براتون شرکت دادن آثار در رویدادهای بین المللی این چنینی؟ چرا این کار کردید؟
من واقعیتش دوست داشتم هنر ایرانی، هنر یک زن ایرانی دیده بشه که خب دیده شد خدا رو شکر. و این اثری هم که برنده شد اسمش بود لیبریشن، به معنای رهایی. بر اساس این شعر مولانا بود: این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. که توی این کار من حس رهایی رو با حرکت حروف نشون دادم و در این که کار ترکیب بندی منسجمی داره، حرکت هم درش هست. من دوست داشتم این در حقیقت هنر ایرانی رو در سطح بین المللی نشون بدم و خب در کنار هنرمندای خیلی بزرگی این کار به نمایش گذاشته شد و خب باعث شد که جایزه رو بگیرم.
خانم امینه، چه روندی داره اینکه کار رو به یک دو سالانه این چنینی ارائه بدین از ایران با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داره؟ منظورم هست،
من خب خیلی دنبال این بودم که تو نمایشگاهی بین‌المللی شرکت بکنم، کمان که کردم. در حالا نمایشگاه آمریکا بوده، لندن بوده، کشورهای مختلف، و دلم می‌خواست توی نمایشگاهی معتبر هم شرکت بکنم، مثل همین بینال، فلورانس بینال. و از طریق سایتشون من اپلای کردم و ایمیلی دریافت کردم و ممنون این که شما کارتون پذیرفته شده. شرایط نمایشگاه به هم گفتن و بعد از اون کارو فرستادم و خب خودم نتونستم متاسفانه شرکت بکنم، به دلیل اینکه البته که ویزای من هنوز یعنی 21 اکتبر اومد آماده شده بود، ولی 26 چسبوندنش روی پاسپورت من و به همین دلیل من از دست دادم شرکت در، یعنی حضور در فلورانس.
اون حضور براتون چقدر مهم بود که بتونید؟
خیلی مهم بود، چون میخواستم، خیلی مهم بود بلن که میخواستم با گالریدارها، کیوریتورها، برگزار کنندگان این نمایشگاه میخواستم با همه ارتباط بگیرم، ولی خب نشد. در آخر من به موفقیتی که میخواستم رسیدم و کارم دیده شد در کنار هنرمندان بزرگ. دوست داشتم حضور داشته باشم ولی خب نشد، ولی خب کارم دیده شد در کنار هنرمندان و به اون موفقیت در حقیقت دست پیدا کردم. این جایزه اینقدر برای من بزرگ بود که در حقیقت تایید کرد مسیر هنری منو و من با انگیزه تر و مطمئن تر پیش میرم. توی بینال های معتبر دیگه شرکت خواهم کرد، توی نمایشگاه های بین المللی دیگه، و قدم هامو محکم تر برمیدارم.
صدای ارکیده امینایی چترودی در تهران میشنیدید که در رشته کوفی نوین فعالیت میکنه و جایزه رو از دو سالانه هنر فلورانس دریافت کرده. میتونید تصویر اثری که این جایزه رو برده رو در حساب اینستاگرام رادیو فردا ببینید، تصویر این اثر با نام رهایی، تصویر ارکیده امینایی و همچنین تصویر جایزه‌ای که از دو سالانه فلورانس دریافت کرده. بریم سراغ یک موضوع دیگه. صندوق جهانی طبیعت میگه مصرف موادی مانند سویا، روغن پالم و همچنین گوشت گاو و لاستیک در اتحادیه اروپا باعث نابودی 100 درخت در هر دقیقه میشه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
مطالعه‌ای که به سفارش صندوق جهانی طبیعت انجام شده نشان می‌دهد که مصرف سویا، روغن پالم، کاکائو، قهوه، گوشت گاو، چوب صنعتی و لاستیک توسط شهروندان اتحادیه اروپا منجر به قطع 149 میلیون درخت در سراسر جهان بین سال‌های 2021 تا 2023 میلادی شده است. این گروه مدافع محیط زیست روز سه‌شنبه در اجلاس اقلیمی سازمان ملل متحد در برزیل اعلام کرد که این معادل از بین رفتن متوسط 100 درخت در هر دقیقه به دلیل تقاضای اتحادیه اروپا است. این نشست دو هفته‌ای در منطقه آمازون برزیل تا حدودی بر حفاظت از جنگل‌های بارانی گرمسیری تمرکز دارد که نقش مهمی در حفاظت از آب و هوا دارند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که مصرف آلمان منجر به از بین رفتن متوسط 13 میلیون درخت در سال می‌شود و پس از آن اسپانیا با 6 میلیون و 500 هزار درخت و فرانسه با 6 میلیون و 300 هزار درخت در رتبه دوم و سوم قرار دارند. صندوق جهانی طبیعت اعلام کرده که مقررات اتحادیه اروپا علیه جنگل زدایی که قبلاً در بروکسل مورد توافق قرار گرفته اما اجرای آن به تعویق افتاده است، از این بهره برداری بیش از حد در آینده جلوگیری خواهد کرد. قرار است این مقررات از 30 دسامبر به اجرا درآید. هدف دستیابی به زنجیره‌ای عاری از جنگل‌زدایی است. به طور خاص شرکت‌ها در آینده باید اظهارنامه‌هایی ارائه دهند که نشان دهد از 31 دسامبر 2020 هیچ جنگلی برای محصول مورد نظر تخریب یا آسیب ندیده است. کسانی که از این مقررات پیروی نکنند با مجازات‌های سنگینی روبرو خواهند شد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. یادآوری میکنم که اخبار گزارش‌های ما رو همچنین میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همکنون یکی از مطالب تازه‌ای که همکارانم حدود یک ساعت پیش منتشر کردن درباره کشف پیکره 12,000 ساله زن و قاز، سرنخی تازه از باورهای اسطوره‌ای انسان‌های نخستین. بسیار تکان دهنده است این پیکره گلی 12,000 ساله که مورد بررسی قرار گرفته. حد اکثر کمتر از 4 سانتی متر ارتفاع داره. میتونید درباره این پیکره گلی در radiofarda.com بیشتر بخونید. به نیمه این برنامه ایستگاه 19 رسیدیم. دعوت میکنم که با ما باشید. مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم مهران کریم.
مرسی هانای عزیز. رافائل گروسی روز چهارشنبه بازداشت امیررضا جلیلیان پژوهشگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران را تایید کرد. مدیر کل آژانس گفت این بازداشت ارتباطی با فعالیت‌های آژانس ندارد و آقای جلیلیان درگیر یک پرونده کیفری است که وکلایش روی آن کار می‌کنند. آقای گروسی جزئیات بیشتری ارائه نکرد. بنابر اطلاعات در دسترس، آقای جلیلیان متخصص در حوزه رادیو داروست که از 10 سال پیش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان کارمند بخش فنی فعالیت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری با ولیعهد عربستان سعودی گفت حکومت ایران به شدت خواهان توافق است و جمهوری اسلامی به گفته او بد جوری توافق می‌خواهد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در این حال در کاخ سفید گفت روند گفتگوها با ایران آغاز شده و این مذاکرات می‌تواند اتفاق خوبی باشد. کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین ایران میگوید جمهوری اسلامی آماده از سرگیری دوباره مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست، اما در صورتی که به گفته او مذاکرات با احترام متقابل انجام شود. مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرد آمریکایی‌ها باید گام اول را بردارند و نشان دهند که آماده تعامل با ما بر اساس شروطی هستند که جمهوری اسلامی تعیین می کند. و مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی و از منتقدان جمهوری اسلامی می گوید علی خامنه‌ای مسئول اصلی وضعیت بحران زده ایران است. مصطفی تاج‌زاده در یادداشتی از زندان اوین که سه‌شنبه در وبسایت کلمه منتشر شد نوشته که نظام ولایت فقیه در ایران شکستی همه جانبه خورده و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مسئول و متهم اصلی وضعیت بحران زده کنونی ایران است. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه 28 آبان اعلام کرد مواضع زیرساختی حزب الله لبنان در شهرهای دیرکیفا و شهور را هدف قرار داده. پیش از حملات ارتش اسرائیل با انتشار چند نقشه از ساکنان این مناطق خواسته بود فوراً شهر را ترک کنند. این حملات یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که در حمله اسرائیل به یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی در جنوب لبنان 13 تن کشته شدند.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست فصلی خود که در وین در جریان بار دیگه یک قطعنامه پیشنهادی از سوی ترویکای اروپایی و آمریکا رو بررسی می‌کنه که عدم همکاری تهران با این نهاد رو محکوم می‌کنه. در پیشنویس این قطعنامه که رادیو فردا نسخه از اون رو روایت کرده آمده که شورای حکام از اینکه ایران در 5 ماه گذشته اطلاعات مورد خاص آژانس در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان را ارائه نداده عمیقا متاسفه. علی وایس مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن به ما میگه شرایط کنونی میان ایران و آژانس در پیچیده ترین وضعیته و راه حل باز شدن بنبست میان دو طرف وابسته به گفتگوهای تهران و واشنگتنه. علی وایس.
واقعیت این هست که آقای گروسی حملات رو بلافاصله بعد از اقدامی که اسرائیل انجام داد در تابستان گذشته محکوم کرد، اما به اندازه‌ای که ایران انتظار داشت که آقای گروسی انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل بگیره یا کشته شدن دانشمندان هسته‌ای رو محکوم بکنه یا قطعنامه جدیدی در شورای حکام یا در شورای امنیت صادر بشه، خب اینها اتفاق نیفتاد و تندروها در ایران آژانس رو در واقع پیراهن عثمان کردند و آقای گروسی رو متهم کردند به اینکه نقشی داشته در حمله اسرائیل، در حالی که واقعیت این است که اسرائیل این حمله رو مدت‌ها بود می‌خواست انجام بده و با یا بدون گزارش تفصیلی آژانس این کار رو انجام می‌داد. و امروز هم به هر حال در شرایطی هستیم که توافقی که آقای عراقچی با آقای گروسی در مصر مورد مذاکره قرار دادن که واقعا توافقی بود برای اینکه تازه یک نقشه راهی پیدا بکنن در مورد گفتگو و پیدا کردن راهی برای برقراری مجدد بازرسی ها، اون هم حتی ملغا شده. و بنابراین آقای گروسی میتونن الان با خوشبینی صحبت کنن در مورد اینکه نهایتا شاید راه حلی پیدا بشه، اما با توجه به اینکه امروز ایران اهرم‌های مذاکراتیش چیزی غیر از عدم شفافیت هسته‌ای و انباشت غنی شده 60% نیستند، بعید میدونم که ایران حاضر باشه این امتیازها رو واگذار بکنه در ازای اینکه فقط آژانس رو بخواد راضی بکنه. این فقط ما به ازایش در واقع امتیازاتی است که آمریکا میتونه بده و بنابراین در یک توافق با آمریکا به دست خواهد اومد. نهایتش رو هم در نظر بگیرید، اگر در بدترین سناریو ایران به عنوان یک متخلف شناخته بشه در مورد تعهدات پادمانیش، آژانس او را ارجاع خواهد داد به شورای امنیت سازمان ملل و در اون مرحله به هر حال چین و روسیه جلوی تصویب قطعنامه برای ایران رو خواهند گرفت. یعنی ایران هزینه چندان زیادی متحمل نخواهد شد اگر با آژانس همکاری نکنه و بنابراین همکاری کردنش فقط در صورتی اتفاق خواهد افتاد که سودی نصیبش بشه و اون سود رو فقط آمریکا میتونه تامین کنه.
آقای وایس، چقدر تا کجا چین و روسیه تحمل خواهند کرد عدم همکاری تهران با آژانس رو؟
ببینید، واقعیت این هست که ماندن ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عملاً جامعه جهانی مدیون چین هست برای این اقدام، برای اینکه عملاً چین در یک بده و بستان ایران رو راضی کرد که برخلاف تهدیدی که در گذشته کرده بود که در صورت اجرای شدن مکانیزم ماشه از پیمان منع گسترش خارج بشه، اگر این اقدام رو انجام نده چین با روسیه همراهی خواهد کرد برای خونسا کردن اثرات عملی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل. و بنابراین الان شما یک در واقع شرایطی ایجاد شده که در واقع یک واقعیت منقطع وجود داره که از یک سو چین و روسیه منتقدن که تحریم‌های سازمان ملل در نگشتن و قطعنامه 2231 به پایان خودش رسیده و غرب و متحدینش معتقدن که چنین وضعیتی نیست. بنابراین منظور این که این کار رو البته روسیه وعده داده بود به ایران که بکنه، اما روسیه به عنوان یک کشوری که خودش هم با جامعه بین‌المللی سر جنگ اوکراین درگیری داره به تنهایی نمیتونست این کار رو بکنه. وارد شدن چین بسیار بسیار مهم بود و چین این اقدام رو انجام داده، اما من فکر می‌کنم این نهایت اقدامی است که چین حاضر هست بکنه. یعنی بیشتر از این اگر ایران به سمت تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ایش پیش بره، اگه به سمت خروج از تعهداتش بیش از این پیش بره، به عنوان مثال فرض کنید که سایت هایی در ایران که مورد بمباران قرار نگرفتن دسترسی آژانس رو به اونها هم قطع بکنه، خب این حتما در واقع برای چین و روسیه قابل قبول نخواهد بود، به خصوص برای روسیه که تضمین ایمنی نیروگاه بوشهر جزء قراردادش هست که تنها در صورتی ممکن هست که
همکاری با آژانس ایران
بله تحت در واقع نظارت آژانس باشه.
ما صحبت‌های زیادی رو دیدیم این روزها، آقای عراقچی مورد سوال قرار میگیره و میگه که غنی‌سازی هم اکنون در ایران انجام نمیشه. کمال خرازی مورد سوال قرار گرفته در گفتگو با سی ان ان و میگه ما هنوز نتونستیم میزان خسارت رو بسنجیم. شما از یک ابهام هسته‌ای صحبت میکنید، فکر میکنید که تا کجا این ادامه پیدا میکنه و ایران واقعا منتظر چیست از طرف مقابل وقتی که میگه ما منتظر یک نشانه مثبت از واشنگتن هستیم که به میز گفتگو برگردیم؟
بله ببینید، واقعیت این هست که ایران نگرانی رو داره که با توجه به اینکه بسیاری از اهرم‌های مذاکراتیش رو از دست داده، اگر بر سر میز مذاکره برگرده که در واقع آمریکا براش دو پیش شرط تعیین کرده، یعنی مذاکره مستقیم بدون واسطه و همچنین پذیرش غنی‌سازی صفر، این نه تنها آمریکا رو راضی به امتیاز دادن نخواهد کرد، بلکه آمریکا رو به زیاده‌خواهی و زورگویی بیشتر سوق خواهد داد. و به همین علت هست که به عنوان طرف ضعیف‌تر ایران به دنبال این است که آمریکا ثابت بکنه که حسن نیت داره در این مذاکره و این مذاکره یک بده و بستان هست و نه یک در واقع دیکته کردن نتیجه‌ای که از قبل مشخص شده باشه. از این سوست که ایران به دنبال این هست که آمریکا یک گام اعتمادساز برداره، یک امتیاز پیش دستانه بده. ولی خب با تمام درکی که از رویکرد آقای ترامپ دولت ایشون داریم، میدونیم که این کاملا غیر واقع بینانه است و آمریکا بسیار بعید هست که امتیاز پیش دستانه بده. ایران میتونه بر سر میز مذاکره برگرده، به هر حال غنی‌سازی که الان در حال انجامش نیست، یعنی غنی‌سازی در ایران به هر حال به حالت تعلیق درآمده، از اون به عنوان یک امتیاز استفاده کنه و با ادامه تعلیق غنی‌سازی از آمریکا درخواست امتیاز بکنه. نه اینکه پیش دستانه این انتظار رو داشته باشه که طرف قوی‌تر بهش امتیاز بده برای اثبات حسن نیت.
یعنی در شرایطی داریم سپری میکنیم وضعیت رو که اون وضعیت نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه، یا اونطور که شما شنیدم در یک مصاحبه اخیر میگفتید که حتی انتظار اینو دارید که اقدام نظامی اسرائیل تکرار هم بشه در ماهای آینده؟
بله ببینید، وضعیت نه جنگ نه صلح از دید آقای ترامپ قابل ادامه هست، ولی مسئله اینه که اسرائیل هست که کار رو تمام ناشده میدانند و برخلاف آقای ترامپ که در ادعاهای عمومیش هم حتی در واقع به معتقد بر این هست که برنامه هسته ایران رو کلا نابود کرده، اسرائیل میدونه که به هر حال همون میزان زمانی که پیش از جنگ 12 روز طول میکشید برای اینکه ایران بتونه گریز هسته ای داشته باشه، همون میزان زمان امروز هم وجود داره. و بنابراین من فکر میکنم اسرائیل بعد از اینکه توان دفاعی خودش رو بتونه بازسازی بکنه، در اولین فرصت احتمال داره که بخواد به دنبال تمام کردن پروژه‌ای که شروع کرده بره و بنابراین یک جنگ دیگه محتمل خواهد بود. و عملا ایران با مذاکره نکردن با آمریکا گمان من در دست اسرائیل بازی میکنه و شرایطی رو فراهم میکنه که اسرائیل بتونه نهایتا آقای ترامپ رو راضی بکنه به اینکه نیاز هست یا یک بار دیگه برنامه هسته ایران مورد حمله قرار بگیره، برای اینکه یک بار و برای همیشه امکانات هسته‌ای در ایران و مواد غنی شده در ایران از بین بره و این راه به طور کلی برای ایران بسته بشه.
اجدبی علی واعظ رو میشنیدید از گروه بین المللی بحران. اگه میخواید درباره تازه ترین خبرها و اظهار نظرهای خصوصا مقام‌های ایرانی درباره مسئله مذاکره با آمریکا بخونید، سری به وبسایت ما بزنید. هم اکنون صحبت‌های کمال خرازی مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی رو میتونید در وبسایت ما بخونید که در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته ایران آماده از سرگیری دوباره مذاکرات هسته‌ای با آمریکا است، اما در صورتی که به گفته او مذاکرات با احترام متقابل انجام بشه. در این باره میتونید در radiofarda.com بخونید. اما رسانه‌ها در ایران از عرضه بنزین سوپر وارداتی با قیمت پایه هر لیتر 65800 تومان در بورس انرژی خبر دادند. بر اساس آگهی منتشر شده 300,000 لیتر بنزین سوپر وارداتی با قیمت جدید بر روی تابلو بورس قرار گرفته. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از صدور مجوز به 18 شرکت برای واردات بنزین سوپر خبر داد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی دالقا خاتون‌اغلو کارشناس بازار انرژی در باکو رو جویا شده.
بنزینی که ایران خودش تولید میکنه حدود 70-75 درصدش بنزین معمولی با اکتان 87 و بقیه اکتانشون هولوش 90 هست، یعنی برای خودروهایی که از نوع توربوشارژر هستن یا خودروهای هیبریدی جدید و معاصر، استانداردهای لازم برای سوخت رو ندارن و کسانی که خودروی جدید میخرن، خصوصا خودروهایی که امسال وارد شده یا پارسال، مثلا همین امسال 32,000 دستگاه خودرو وارد ایران شده و بخش اعظم اینها نیاز به بنزین با اکتان 95 یا همون بنزین سوپر دارن. و لذا در بورس دولت این بنزین رو چون خودش تولید نمی کنه، البته یه مقدار اندکی تولید داخلی بنزین اکتان 95 هست، این رو از شرکت های خارجی خریداری می کنه، وارد بورس می کنه، هر شرکتی که بخواد می تونه اون رو خریداری کنه، در جایگاه ها بفروشه یا با بنزین با اکتان پایین، همون بنزین معمولی که در ایران میگن، قاطی بکنه تا درجه اکتانش به بالای 91 حداقل 92 برسه، تا دست کم بتونه اون خودروهای جدید حداقل کیفیت تامین بشه برای تامین سوخت اونا.
آقای خاتون‌اوغلو، این مبنای قیمت گذاری 65800 تومان بر چه اساسی بوده؟ آیا بر اساس قیمت بنزین در خلیج فارس بوده یا بر اساس قیمت دلار در ایران محاسبه شده؟
دقیقاً این همون قیمتی است که در حاب خلیج فارس هست، یعنی اپوبی هست. در واقع الان قیمت هر بشکه بنزین سوپر در خلیج فارس بوده 85 تا 86 دلار، یعنی هر لیتری میشه 50 سنت. و با توجه به قیمت‌های نرخ ارز در داخل ایران یه مقداری هم من فکر می‌کنم قیمت بالا هست، یعنی 65800 66000 تومان بالا هست، بایستی میشد مثلا 60000 نهایتش. خب این رو هم نشون میده که دولت نه تنها هیچ یارانه‌ای نمیخواد به بنزین سوپر بده، بلکه هزینه انتقال اون رو هم روی قیمت بنزین میکشه و دیگه این نهایت قیمتی که داره عرضه میشه.
آقای خاتون‌اوغلو، حالا سود حاصل از این فروش بنزین وارداتی رو مشخصا کی میبره و چقدر در ادامه میتونه روی قیمت بنزین تولید داخل تأثیر بذاره و موجب بالا رفتن قیمت بنزین تولید داخل بشه؟
ببینید، در واقع دولت سود غیر مستقیم خواهد برد، یعنی دولت الان بنزین 1500، یعنی اونی که سهمیه بندی هست 1500 تومنه، بنزین آزاد هم که 3000 تومنه. در واقع اینجا دولت خیلی زیان میکنه، یعنی یارانه های هنگفتی برای بنزین میده، سالی حدود 13-14 میلیارد دلار میشه. و وقتی که بخشی از اون بنزین مصرفی کشور آزاد بشه، در واقع بار یارانه های سوخت دولت کاهش پیدا میکنه، اینجا دولت خودش سود میبره، یعنی یه سود غیر مستقیم از این میبره. منتها کسانی که خودروهای جدید میخرن، اینا و تحت فشار هستن دیگه. الان مقایسه بکنیم قیمت بنزین سوپر رو با بنزین معمولی در ایران، و این باعث خواهد شد که برنامه هایی که دیگر کشورها مثلا همین جمهوری آذربایجان برای خلاص شدن از شر اون خودروهای قدیمی و کهنه و آلاینده الان چند سالیه دارن تلاش میکنن مردم رو ترغیب به خرید خودروهای هیبریدی جدید، توربو شارژر و خصوصا برقی بکنن، در ایران روند برعکسی من فکر میکنن خواهد داشت، چون این اختلاف هنگفتی که بین بنزین سوپر مورد نیاز خودروهای توربو شارژر یا هیبریدی و اینا هست، اختلافش واقعا خیلی زیاده الان با بنزین معمولی. دوم اینکه وقتی یه تابویی شکسته میشه دیگه، الان بنزینی به ایران اومده که قیمتش هیچ فرقی با دنیا نداره، این یواش یواش این تابو رو میشکنه که دولت در آینده بنزین رو بیشتر جیره بندی بکنه تا مردم مجبور بشن برن به سمت خرید بنزین آزاد بدون اینکه زیاد حساسیتی در میان مردم داشته باشن.
آقای خاتون‌اوغلو، با توجه به تورم بالای 40% در ایران، آیا بازار ایران کشش خرید بنزین بالای 65000 تومان رو داره؟
حتما داره، چون من گفتم اونایی که خودروی جدید و مدرن میخرن مجبورن این بنزین رو بخرن، یعنی چاره دیگه ای ندارن، بنزین سوپر در جایگاه ها عرضه نمیشه دیگه. و من نگاه کردم آمارهای وزارت نفت هم نشون میده طی 2 سال گذشته تولید بنزین سوپر به شدت افت کرده، یعنی تقریبا ناچیز شده، و اونایی که خودروی جدید خریدن یا بایستی بنزین اکتان 95 استفاده بکنن یا بایستی تبعات خرابی موتور و مشکلات دیگه که میتونه دامنگیره خودرو بشه رو به جان بخرم. اصلا ما بنزین معمولی که ایران میگه 87، من نمیدونم کدوم سال برای آخرین بار در آذربایجان عرضه شده بود، یعنی اینا خیلی خطرناک هستن برای خودروهای جدید. مردم مجبورن که برن و اکتان 95 بزنن، در حالی که 50% قیمتش با بنزین 92 فرق می‌کنه.
دالقا خاتون‌اوغلو کارشناس بازار انرژی در باکو بود.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
هفته گذشته عراق شاهد دور تازه از انتخابات پارلمانی بود که تهران به دلیل از دست دادن بخش مهمی از محور منطقه‌اش طی دو سال گذشته با حساسیت و نگرانی اون رو دنبال میکرد. پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات، گروه‌های شیعه راه یافته به پارلمان که عمدتاً نزدیک به جمهوری اسلامی هستند، تشکیل فراکسیون بزرگ در پارلمان را اعلام کردند. با نگاه به این ترکیب پارلمان، جهتگیری دولت آینده عراق به ویژه در رابطه با ایران و سوی دیگه آمریکا چه خواهد بود؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
پس از آنکه شامگاه دوشنبه 26 آبان کمیسیون عالی انتخابات عراق نتایج انتخابات پارلمانی را اعلام کرد، گروه‌های شیعه راه یافته به پارلمان که عمدتاً نزدیک به تهران هستند، از تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمان تحت عنوان چارچوب هماهنگی خبر دادند. فراکسیونی که در صورت ادامه شکل کنونیش در تعیین رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان حرف اول را خواهد زد. این دور از انتخابات برای جمهوری اسلامی بیش از پیش حائز اهمیت بود، زیرا پس از سلسله از شکست‌های محورش در منطقه برگزار شد. در لبنان حزب الله در نتیجه جنگ با اسرائیل به شدت تضعیف شده و در سوریه حکومت متحد تهران سرنگون شده است. از این رو عراق یکی از آخرین منطقه‌ای است که ایران همچنان نفوذ بزرگی در آن دارد. با وجود تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر، رهبر شیعه پرنفوذ عراقی که انتظار می رفت در نتیجه آن میزان مشارکت شیعیان به شکل قابل توجهی کاهش یابد، اما کمیسیون انتخابات اعلام کرد که این دور از رای گیری مشارکت بیش از 56% را رقم زده است. علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه دیکن استرالیا، در این باره به رادیو فردا می گوید:
در مجموع نسبت به انتخابات سابق، بله، ما شاهد افزایش مشارکت هستیم. البته این نکته حائز اهمیته که این عدد در واقع ممکنه در واقع جای مناقشه داشته باشه، چون که این عدد از بین افرادی که برای انتخابات ثبت نام کردن این مقدار شرکت کردن، نه از بین واجدین شرایط. از بین واجدین شرایط اگر بخوایم حساب بکنیم، چیزی در حدود کمی بالاتر از 40% از در واقع واجدین شرایط در انتخابات در اون شرکت کردن. اما به هر حال در مقایسه با انتخابات سابق در 2021 و همچنین انتخابات قبلیش در 2018 شاهد در واقع یک افزایش قابل توجهی هستیم.
از سوی دیگر محمد شیا اسودانی، نخست وزیر کنونی عراق که در دوره گذشته پارلمان توسط چارچوب هماهنگی شیعی به این مقام رسیده بود، در این انتخابات فهرستی مستقل از دیگر گروه‌ها ارائه داد، اقدامی که باعث شد گمانه‌هایی از احتمال در پیش گرفتن مسیری توسط او به دور از محور جمهوری اسلامی مطرح شود و حتی گفته شود ممکن است با سنی‌ها و کردها برای تشکیل دولت ائتلاف کند. فهرست آقای سودانی با کسب 46 کرسی از 329 کرسی پارلمان در صدر فهرست‌های راه یافته ایستاد. او این پیروزی را به هواداران خود تبریک گفت:
نبارك لكم فوز ائتلافكم بالمرتبه الاولى في انتخابات مجلس النواب بدورته.
پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، اما آقای سودانی با دیگر گروه‌های شیعه حاضر در فراکسیون چارچوب هماهنگی اعلام ائتلاف کرد. علی مأموری درباره تشکیل این فراکسیون میگوید:
ببینید، این ترفند در واقع خروج از غالبیت شیعی و مشارکت جداگونه و بعد از انتخابات به هم پیوستن، ترفندی بوده که تقریبا در بسیار از انتخابات گذشته هم در پیش گرفته شده و دلیلش هم اینه که هر حزبی میخواد ببینه جداگونه چه وزن سیاسی داره و چقدر میتونه کرسی داشته باشه، تا در واقع بر اساس اون بدونه که چه اندازه توان چانه زنی رو داره و بعد از اون در واقع با هم جمع بشن. عملا تا الان هیچ دولتی تشکیل نشده بدون اینکه یک غالبیت شیعی در واقع شکل بگیره و اون غالبیت شیعی در واقع نخست وزیر مد نظر رو تعیین کنه. این بار هم همین اتفاق افتاد. آقای سودانی، آقای مالکی، دیگران جدا مشارکت کردن و بعد از انتخابات خب هیچ کدوم اون اکثریتی رو ندارن که بتونن نخست وزیر تعیین کنن، به ناچار کنار هم جمع میشن در قالب همون اطار تنسیقی و در واقع کاندیدای رو معرفی خواهند کرد و پیش خواهند رفت.
پس از سرنگونی نظام صدام حسین در عراق در سال 2003 میلادی در نتیجه حمله ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا، عرف بر آن شد که رئیس جمهور از کردها، رئیس پارلمان از سنی‌ها و نخست وزیر از شیعیان انتخاب شوند. در ترکیب کنونی پارلمان نیز راه یافتگان 187 نفر شیعه، 77 نفر سنی، 56 نفر کرد و 9 نفر اقلیت هستند. علی مأموری معتقد است که دولت آینده عراق تلاش خواهد کرد در روابط با ایران و آمریکا نوعی توازن ایجاد کند.
به نظر میرسه که همه وضعیت در دولت آینده هم ادامه پیدا بکنه و یک نخست وزیری که بخواد همین راه توازن رو حفظ بکنه، در این حال که نزدیک و دوست و همراه با ایران باشه، ولی در این حال خط قرمزهای آمریکا رو هم حفظ بکنه و منافع کلی عراق رو با آمریکا هم در نظر بگیره.
مسئله دیگر سلاح گروه‌های شبه نظامی عمدتاً نزدیک به تهران است. ایالات متحده برای خلع سلاح این گروه‌ها فشار می‌آورد، فشاری که پس از انتخاب مارک ساوایا به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور عراق بیشتر هم شده. علی مأموری با بیان اینکه فشارهای سالهای گذشته واشنگتن باعث محدود شدن گروه‌های شبه نظامی از جمله خروجشان از منطقه مسکونی شده، اما میگوید که خلع سلاح کامل این گروه‌ها کار آسانی نیست.
آمریکا قطعاً تمایل داره که این نیروها به شکل کلی جمع و جور بشن، اما شرایط واقع گرایانه موجود، حضور سیاسی این نیروها در پارلمان که الان چیزی در حدود بیش از 30 نماینده، در حدود 40 نماینده اینها دارن، فقط اصائب اهل‌الحق به تنهایی حدود 26 کرسی کسب کرده و کتائب حزب‌الله 6 کرسی کسب کرده، کتائب امام علی به همین ترتیب کرسی‌های رو داره و به همین شکل در واقع مجموعه ابوولا ولایی حدود 6-7 تا کرسی داره، چیزی در حدود 40 کرسی رو در واقع اینها در پارلمان دارند. پیش برد هر گونه پروژه‌ای در خلع سلاح کامل اینها با توجه به واقعیت سیاسی موجود امری غیر واقعی است.
اکنون رایزنی ها برای انتخاب رئیس جمهور، رئیس پارلمان و از همه دشوارتر نخست وزیر آغاز شده، روندی که با فشارها و مداخله های قدرت های تاثیرگذار در عراق همراه می شود و آسان نخواهد بود.
ایلیا جزایری گزارش می داد. همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
برو بریم
کافه فردای گذر موقت، مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
فرصتی هم هست تا یک سری بزنیم به کاخ سفید بار دیگه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ضیافت شام کاخ سفید به افتخار ولیعهد عربستان سعودی از علاقه پسرش بارون به کریستیانو رونالدو گفت و اضافه کرد که خوشحاله چون رونالدو به همراه هیئت عربستانی مهمان اوست. بشنویم بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
کریستیانو رونالدو، ستاره‌ای که هر جا قدم می‌گذارد نگاه‌ها به او خیره می‌شود. او این بار به کاخ سفید رفت و ظاهراً یک نفر آنجا از دیدن او بسیار خوشحال شد. بارون ترامپ، پسر 19 ساله رئیس جمهوری ایالات متحده. دونالد ترامپ در ضیافت شامی که به دلیل حضور مقام‌های عربستان سعودی ترتیب داده بود، با لبخند کریستیانو رونالدو را معرفی کرد و گفت که پسرش بسیار طرفدار اوست و امروز خوشحال شده چون کریستیانو رونالدو را در کاخ سفید دیده است.
My son is a big fan of Ronaldo wherever Ronaldo is here. For Ronaldo and Baron got to meet him and I think he respects his father a little bit more now just the fact that I introduced you. So I just want
کریستیانو رونالدو 40 ساله که فعلا پیراهن باشگاه النصر عربستان سعودی را بر تن دارد، همراه هیئت همراه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به واشنگتن رفت. ستاره پرتغالی که همچنان قصد دارد در جام جهانی 2026 هم بازی کند. پشت دیدار پرزرق و برق کریستیانو رونالدو از کاخ سفید، سایه سیاست سنگینی می‌کرد. عربستان که قرار است میزبان جام جهانی 2034 میلادی باشد، سالهاست منتقدانش میگویند که قصد دارد با آوردن ستاره ها و میزبانی رویدادهای بزرگ از پرونده حقوق بشری فاصله بگیرد. اما دونالد ترامپ در این فضا بار دیگر از ولیعهد عربستان سعودی و اصلاحات او دفاع کرد. در هر حال و با وجود همه این حرف و حدیث ها و دنیای پیچیده سیاست، یک تصویر غیر رسمی از حضور کریستیانو رونالدو همراه با هیئت عربستانی در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها بسیار بازتاب داشت. بارون ترامپی که با دیدن اسطوره فوتبالش برق در چشمانش درخشید و پدری که گفت با دعوت از رونالدو پسرش را خوشحال کرده است.
اگر به حساب اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید، در اونجا تصاویری رو هم خواهید دید از برپای ضیافت شام شب گذشته کاخ سفید برای ولیعهد عربستان که از کریستیانو رونالدو تا ایلان ماسک در اون شرکت داشتن. و البته در این صفحه اینستاگرام رادیو فردا خبرهای بسیار بیشتری رو میتونید بخونید، تصاویری رو ببینید و همراه رادیو فردا باشید. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. چهارشنبه شب خوب و پنج شنبه آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.